فصل سوم، پذیرش فقدان. در واقع مهمترین قسمت از هر فلاکت و بدبختی سایه آن فکری است که در مورد آن واقعه می کنیم. این حقیقت که من نه تنها رنج می کشم، بلکه دائما باید به این حقیقت فکر کنم که در حال رنج کشیدن هستم. این بدان معناست نه تنها من هر روز خود را در سوگواری می گذرانم، بلکه هر روز من با این فکر می گذرد که من سوگوارم. نهایتاً دریافتم که غم یک حالت نیست، بلکه یک فرایند است. بنابراین برای عبور از آن به نقشه نیاز ندارم، بلکه به گذر زمان نیاز دارم. سی‌اس لوئیس در کتاب روایت یک غم. استیو و سارا در دفتر شبان نشستند. آنها شوکه هستند و نمی دانند چه بگویند، چه بپرسند و یا حتی باید چه احساسی داشته باشند. اگرچه آنها در کنار یکدیگر نشستند، اما به شدت احساس تنهایی می کنند. آنها هفته گذشته دختر 17 ساله خود را دفن کردند و اکنون دیگر هیچ چیز برای آنها معنی ندارد و گویی هیچ چیز برای آنها واقعی نیست. سارا از پریشانی و احساس تهی بودن خود می گوید و استیو بسیار کم حرف می زند. هر دوی آنها سوالات بسیاری دارند که از پرسیدن آنها می ترسند. چگونه ممکن است فرزندشان مرده باشد؟ آیا خیلی تند رانندگی کرده بود؟ در حالی که به یکدیگر نگاه می کردند، در سکوت از خود می پرسیدند چه کاری بود که من می توانستم انجام دهم؟ چرا؟ روز بعد شبان با جان که آخرین حقوق خود را دریافت کرده ملاقات می کند. به او خبر داده بودند که کارخانه قرار است تعطیل شود و ماهاست که او سابقه کاری خود را برای افراد مختلف برای یافتن شغلی مناسب می فرستد. اما اکنون او بیکار است و احساس فقدان و تنهایی وجود او را در بر گرفته است. او حتی نمی تواند جمله‌ای پیدا کند که سنگینی و فشار موجود بر گلو و قلبش را بازگو کند و امید برای او تبدیل به مفهومی دست نیافتنی شده است. قبل از آن که شبان دفتر خود را ترک کند، تلفنی از یکی از دوستان نزدیک دریافت می کند، مبنی بر این که پزشکان تشخیص دادند که شوهر او دچار سرطان است. پزشکان زیاد خوشبین نیستند. او از شبان درخواست دعا و وقت ملاقات می کند. زمانی که شبان با ماشین خود به سوی خانه می رود، خود نیز احساس سنگینی و حس مبهمی دارد. تا به کی ای خدا؟ فقدانهایی از قبیل مرگ فرزند، بیکاری دوست و دوستی مریض که باعث شده زندگی از دیدگاه او بسیار آشفته به نظر برسد. ماهیت سوگواری. سوگواری واکنشی است طبیعی و محتمل نسبت به فقدان. گاهی سوگواری همه پیرامون ما را در بر می‌گیرد و گاهی نیز احساس می‌کنیم از تأثیرات سوگواری در امان هستیم. با این حال ما به عنوان انسان همواره تحت تأثیر فقدان‌های مختلفی قرار می‌گیریم. سوگ در تار و پود تجربیات مختلف زندگی ما تنیده شده است. هیچ کدام از ما نمی‌توانیم برای همیشه از چنگال سوگ فرار کنیم. سوگواری واکنشی است که انسان‌ها نسبت به فقدان از خود بروز می‌دهند. ما به طریق خلق شده‌ایم که در زمان هر فقدانی واکنشی نشان دهیم تا بتوانیم راه خود را برای سازگاری با فقدان به وجود آمده هموار نماییم. هدف سوگواری سازگاری با فقدان و پذیرش حقیقت در زمان حال است. عملکرد سوگواری این است تا در این دنیای گناه‌آلود که فقدان از مهمترین مشخصه های آن است به ما کمک کند تا بتوانیم سازگار شویم. سوگواری از واکنش‌های پیچیده‌ای تشکیل شده که در قسمت‌های مختلف وجود ما ایجاد می‌شود. این فرایند تطبیق برای هر شخص مسیری متفاوت و منحصر به فرد است. سازگاری با فقدان به وسیله داغداری در زندگی فرد صورت می‌گیرد. کلمات داغداری و ربودن دارای ریشه یکسانی هستند که به معنای محروم شدن ناخواسته یا محروم شدن به زور یا دزدیده شدن چیزی از فرد است. فقدان همواره موضوعی ناخواسته و غیر قابل کنترل است. نماد ظاهری فقدان همان چیزی است که ما آن را سوگواری می نامیم. شخصی که دارای ماتم و اندوه است سوگوار خوانده می شود. ابراز درد، سردرگمی و واکنش‌های دیگری که با توجه به فرهنگ و اجتماع هر فرد متفاوت است، از نشانه‌های بارز سوگواری هستند. این واکنش‌ها می‌تواند از واکنش‌های آرام و معقر ساکنان شمال اروپا تا فریاد و شیونی که در سوگواری‌های خاورمیانه دیده می‌شود متفاوت باشد. هر دوی این واکنش‌ها تلاش‌هایی هستند که افراد برای سازگاری با فقدان انجام می‌دهند. مهم‌ترین فقدان از دست دادن زندگی است. مسیحیان این اطمینان را دارند که اگر شخص دیگر در جسم خود حضور ندارد، در حضور خداوند است و شخص متوفا در شرایط خوبی قرار دارد. آنانی که فوت نکردند، یعنی بازماندگان، افرادی هستند که در برابر تغییرات سخت و دردناکی قرار می‌گیرند. از آنجایی که مرگ مهمترین فقدان است، اکثر مثالها در این کتاب از این تجربه خواهد بود. واکنش‌های یک سوگوار برای فقدان‌های مختلف یکسان هستند. بنابراین مثال‌هایی که برای سازگاری با مرگ به کار می‌بریم، برای انواع فقدان‌های دیگر نیز کاربرد دارد. مثال‌های دیگری از فقدان وجود دارد که ممکن است باعث واکنش سوگواری شود. به طور مثال، یک، فرزندی که برای رفتن به دانشگاه از خانه دور می شود. دو، سخت جنین. سه، ناباروری. چهار، والدینی که در مکان دیگر بازنشسته می شوند. پنج، از دست رفتن عواملی که باعث شادی شخص می شود. شش، تشخیص بیماری مزمن. هفت، ورشکستگی مالی. هشت، مهاجرت یک دوست. نه، بازنشسته شدن. ده، خیانت همسر. یازده، ترد شدن از سوی خانواده و مورد بیمهری قرار گرفتن. 12. از دست دادن امید، زمان، فرصت و استقلال. قبل از آن که شبانان مشاور بتوانند به طور مؤثر به نیازهای افراد سوگوار رسیدگی کنند، باید پیچیدگی‌های تجربه سوگواری را درک کنند. تجربه سوگواری. زنی که اولین سالگرد فوت همسرش را پشت سر می‌گذارد چنین می‌گوید: نمی‌دانستم ممکن است برای چنین مدت طولانی دچار درد و رنج شوم. سوگواری تجربه‌ای دردآور است که کلیت وجود ما را در بر می‌گیرد. بسیاری از افراد سوگواری را صرفاً یک احساس می‌دانند، در حالی که در تجربه سوگواری ما شاهد بسیاری از واکنش‌های احساسی هستیم و می‌بینیم که سوگواری فرایندی بسیار پیچیده‌تر از یک احساس ساده است. احساسات ما به گونه‌ای خلق شدند که در خود دارای واکنش‌های خاصی باشند و ما را برای درک مسائل و زندگی در دنیایی که همواره در حال تغییر است تجهیز کنند. احساسات به ما کمک می‌کنند تا آنچه در حال تغییر است را تشخیص دهیم و انرژی ما را برای انجام تغییرات مورد نیاز تنظیم نموده و به ما کمک می‌کنند که اعتقادات و انتظارات خود را بازبینی کنیم و بتوانیم تغییرات به وجود آمده را بپذیریم. سوگواری مجموعه‌ای پیچیده از واکنش‌های متفاوتی است و این واکنش‌ها محدود به واکنش‌های احساسی نیستند. با این وجود واکنش‌های قوی و احساسی در زمان سوگواری مشاهده می‌شوند. حالت غیر منتظر بودن یک فقدان ممکن است شخص را در جای خود میخکوب کند و باعث گیجی و فلجی او شود. ممکن است او هیچ احساسی نداشته باشد. این حالت را بی‌حسی می‌نامیم. خبر مرگ عزیزی ممکن است اولا باعث از بین رفتن سلامت روانی شخص شده و احساس امنیتش را از بین ببرد. در چنین شرایطی گویی خبر برای او واقعی به نظر نمی آید. انگار همه چیز برای آن شخص متوقف شده باشد. زمانی که شخص شروع به درک و پذیرش آن خبر نمود، آن زمان چیز دیگری برایش اهمیت نخواهد داشت. زمانی که واقعیت خبر فقدان از سوی فرد سوگوار پذیرفته شد، غم عمیقی تمامی وجودش را فرا می گیرد. مانند امواج سنگینی که به جزیره کوچکی حمله کرده اند، به همان صورت غم تمامی وجود شخص سوگوار را فرا می گیرد. غم واکنش احساسی ما در مقابل درک فقدان است. در زمان غم ما احساس می کنیم هیچ نیروی نداریم و احساس می کنیم بار سنگینی بر دوشمان قرار گرفته است و درد را همچون تیری در وجودمان حس می کنیم. احساس غم ممکن است برای شخص سوگوار آنقدر زیاد باشد که او حتی سعی کند از این احساسات بگریزد. با این وجود مراقبت از دیگران مشغولیت، استفاده از الکل یا رفتار به گونه‌ای که گویی همه چیز خوب است، تنها می‌توانند برای مدت محدودی بر غم ما سرپوش بگذارند. جسم و روح ما در زمان سازگاری با فقدان فریاد برمی‌آورند. زمانی که شخص فقدان را می‌پذیرد و تطبیق با شرایط جدیدی که فقدان در زندگیش ایجاد کرده را آغاز می‌کند، از غم او کاسته می‌شود. وقتی همسر فردی که سالها با او زندگی کرده است فوت می‌کند، واضح است که زندگی شخص محکوم به تغییرات و تطبیقات بسیاری می‌گردد. پس از فوت مارتا، ویلیام احساس می‌کرد که تمامی دنیای او به هم ریخته است. آنها سالها بود که بازنشسته شده بودند و زندگی آنها طبق روال خاصی پیش می‌رفت و آنها بدون آنکه آگاه باشند از عادت‌ها و الگوهای خاص و پیچیده استفاده می‌نمودند و به هم عادت کرده بودند. الگوهایی که بر اساس آنها با یکدیگر رابطه داشته و عمل می کردند. این الگوها تمام فعالیت‌های زندگی آنها را تحت تأثیر خود قرار می داد، جنبه‌هایی از قبیل زندگی اجتماعی و ارتباط آنها با دیگران. سلامت احساسی آنها و فعالیت‌های عملی بسیاری نیز تحت تأثیر همین الگوها بودند. پس از مرگ مارتا، جای خالی بسیاری در انتظارات، عادت‌ها و روال زندگی ویلیام احساس می‌شد. زمانی که او می‌خواست سوالی بپرسد یا نظر خود را درباره مطلبی ارائه دهد، یک دفعه یادش می‌آمد که هیچ کس در کنارش نیست تا با او مشورت کند. دو ماه پس از مراسم خاکسپاری، ویلیام دریافت که دیگر صبح‌ها به همراه خواندن روزنامه قهوه نمی‌خورد، چون این مارتا بود که همیشه قهوه را برای او آماده می‌کرد. درک این حقیقت وجود او را مملو از غم نموده بود و باعث جاری شدن اشک از چشمان وی می شد. او متوجه می شود که باید با جای خالی همسرش در فعالیت هایی که انجام می داد روبرو شود و تصمیم می گیرد که از این منبعت خود قهوه درست کند. از آن روز به بعد ویلیام دوباره به همراه خواندن روزنامه صبح خود قهوه می خورد. او موفق شده بود در این قسمت کوچک و جزئی از زندگی خود تطبیقهای لازم را به عمل آورد. یک سوگوار دائما با چنین جزئیاتی که نیاز به تطبیق دارند روبروست. در واقع سوگواری را میتوان فرایند ایجاد تغییرات لازم در هر کدام از جزئیات زندگی شخص با وجود فقدان اتفاق افتاده دانست. پذیرش فقدان و انجام تطبیقات لازم ممکن است باعث برافروختگی و عصبانیت شخص گردد. افراد سوگوار غالبا خشمگین می شوند ولی از عامل خشم خود ناآگاه هستند. شخص سوگوار ممکن است به خاطر خود فقدان یا عامل فقدان خشمگین باشد. چیزی از درون شخص فریاد بر می آورد که این درست نیست و من نمی خواهم اوضاع این گونه باشد. عملکرد خشم تشخیص مسائل اشتباه است و وجود آن گویای این است که موضوعی اشتباه است و باید تغییر کند. فقدان نشان دهنده آن است که چیزی اشتباه بوده و در نتیجه احساس خشم در شخص پدیدار می‌گردد. مزامیری را در نظر بگیرید که در آن فقدان و ناعدالتی خشم را در وجود نویسنده برمی‌انگیزد. مثلا مزمور 109. خشمی که در واقع واقعیت فقدان را برای ما آشکار می‌سازد. معمولاً عامل خشم برای فرد سوگوار نامعلوم باقی می‌ماند و باعث سردرگمی وی می‌شود. آیا من می‌توانم نسبت به یک شرکت حقوقی که به خاطر تعدیل نیرو مرا از کار اخراج کرده عصبانی باشم؟ آیا می‌توانم از دست فردی که فوت کرده خشمگین باشم؟ آیا می توانم از رشد غیر طبیعی سلول ها که دکترها آن را سرطان می نامند عصبانی باشم؟ آیا می توانم از خداوند خشمگین باشم؟ تنها چیزی که می دانم این است: من از کسی یا چیزی عصبانی هستم. زمانی که ما عصبانی هستیم، گویی سراسر وجود ما فریاد بر می آورد که چیزی باید تغییر کند. آنچه را از دست داده ایم، آنچه جای خالیش در زندگی ما احساس می شود، دیگر وجود ندارد. ما نمی خواهیم با آنچه از دست داده ایم تطبیق پیدا کنیم. این خشم می تواند خود را به صورت ناراحتی از دیگران یا خشم آشکار و ابراز آن یا دور شدن از خداوند یا حتی نوعی دور شدن از خود نیز آشکار شود. در برخی از مواقع می تواند حالاتی نظیر انتظارات کمالگرایانه یا حتی تحقیر خود نمایان شود. از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم، یعنی اینکه نمی توانیم آنچه از دست داده ایم را باز یابیم، پس باید با این حقیقت که باید خود را تغییر دهیم روبرو شویم و این حقیقت قسمتی از تطبیق ما با فقدان اتفاق افتاده می باشد. در زمان تغییر خود ما حقیقت فقدان را می پذیریم و این پذیرش فقدان باعث فرونشستن خشم ما می گردد. انرژی، تمرکز و تصمیماتی که در زمان خشم گرفته می شود برای انجام تطبیق لازم در پس هر فقدانی ضروری است. اغلب پیش از آن که شخص بتواند واقعا حقیقت فقدان را بپذیرد، باید تغییرات بسیاری در وی صورت بگیرد. ناتوانی در دستیابی دوباره به آنچه از دست رفته ممکن است در ابتدا شخص را به سوی خشم و سپس به سوی ناامیدی هدایت نماید. دیگر نمیتوانم ادامه دهم جمله است که معمولا از زبان افرادی که در سوگ عمیقی هستند جاری می شود. افکار خودکشی پس از فقدان در افراد بسیار دیده می شود. امید بسیار دور به نظر می آید. گاهی افراد برای به دستگیری مجدد کنترل بر امور به خشم روی می آورند. ناامیدی این احساس را در افراد ایجاد می کند که کنترل امور و زندگی خود را از دست دادند. اما خشم و غضب انرژی ما را افزایش داده و به ما حس داشتن کنترل بر همه امور را می دهد. خشم مستلزم وجود عاملی است، چیزی که از آن خشمگین شده ایم. این عامل ممکن است همان چیز یا کسی باشد که از دست داده ایم، یا این حقیقت باشد که من نمی توانم آنچه از دست دادم را دوباره باز یابم، یا افراد دیگر زیرا آنچه من از دست دادم را هنوز آنها در زندگی خود دارند، یا حتی می تواند خود خدا باشد. بهای ناامیدی و غضب بسیار بالاست. این احساسات نه تنها باعث آسیب جسمی می شوند، بلکه باعث انزوای اجتماعی، مشکلات ارتباطی، افکار غیر واقع گرایانه و اجتناب از حقیقت می شوند. پذیرش فقدان اغلب مستلزم گذر از دوره ناامیدی است. با این وجود ما برای زندگی در ناامیدی و تلخی خلق نشده ایم. دردی که در پس تجربه فقدان می کشیم ما را برای یافتن راه حلی جدید برمی انگیزد. در زمان سوگواری ترس چه از نوع منطقی و چه غیر منطقیش در وجود شخص بیشتر شده و شدت آن نیز افزایش می‌یابد. ترس ها اولا ممکن است مربوط به این موضوع باشند که چگونه بدون آن شخص میتوانم ادامه دهم، یا پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد. بسیاری از فقدان ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فرد را در مرز خطر جدی قرار می‌دهند. به عنوان مثال زمانی که پدر جوان یک خانواده فوت می کند، چه کسی قرار است وظایف او را به عنوان سرپرست خانواده به عهده بگیرد و مهیا کننده نیازهای مالی خانواده شود؟ اگر من کار خود را از دست دهم چگونه می توانم خود و خانواده خود را حمایت کنم؟ به همراه فقدان ترسهای دیگری نیز مشاهده می شوند که اگر چه کم هستند اما در واقع توسط خود شخص تجربه می شوند. زمانی که عزیزی به خاطر بیماری سرطان فوت می کند، ترس از اینکه مبادا شما هم دچار سرطان شوید طبیعی است. پس از تجربه درد درگذشت شخصی که فرد سوگوار عاشقش بوده، بسیاری از عاشق شدن دوباره خواهند ترسید. بدون اینکه فرد از حالت خود آگاهی داشته باشد، از دیگران دوری می کند. از دست دادن شغل یا فرصتی مناسب ممکن است ترسی در فرد ایجاد کند که فرد را با عدم اعتماد به نفس و امید روبرو سازد. آیا باز هم می توانم شغلی داشته باشم؟ آیا کار من در این قسمت تمام شده است؟ ترس از دیوانه شدن و اینکه هرگز فرد نتواند شادی خود را باز یابد یا احساس امنیت داشته باشد برای فرد سوگوار غیر طبیعی نیست. ترس می تواند شخص را به عملی وادارد یا او را فلج کند. در بسیاری از موارد خشم انرژی لازم را برای انجام تغییرات ضروری و سازگاری با تغییرات و در نتیجه کاهش ترس مهیا می کند. ویلیام می ترسید به تنهایی از خانه خارج شود و این ترس زمانی تمام شد که او خشمگین شد که مبادا جشن فارغ التحصیلی نوه خود را از دست بدهد. او همواره در روابط اجتماعی خود بر مارتا تکیه می کرد و اکنون در نبود مارتا از اینکه چه کاری باید بکند و چگونه رفتار کند می ترسید. اکنون دیگران با او چگونه رفتار خواهند کرد؟ اما او از اینکه ممکن است چنین مناسبت مهمی را از دست بدهد عصبانی بود. خشم او انرژی و انگیزه لازم را برای بیرون آمدن از انزوا ایجاد نمود و او را به سوی ایجاد ارتباطی دوباره با دیگران هدایت نمود. برای بسیاری تنهایی پس از فقدان بزرگترین درد را ایجاد می کند. زمانی که فقدان یک شخص فوت نزدیکترین دوست اوست، نیاز به وصال دوباره با آن عزیز و بیرون آمدن از تنهایی هرگز به طور کامل حاصل نخواهد شد. یعنی ارتباط دوباره با خود متوفا در این دنیا غیر ممکن خواهد بود. این حس تنهایی ممکن است به حس انزوا و متفاوت بودن با دیگران بیانجامد. هیچ کس دیگری تجربه‌ای که من داشتم را نداشته و هیچ کس ارتباطی که من با آن فرد فوت شده داشتم را نداشته است و نمی‌داند که من اکنون چه حسی دارم. فقدان‌های دیگر مانند نقل مکان و رفتن به یک شهر جدید، بیکاری، فاجعه طبیعی یا حتی فقدان‌هایی که جزء لاینفک روال طبیعی زندگی هستند، مانند اولین روز مدرسه فرزند اول یا خداحافظی با فرزند زمانی که او خانه را به منظور شرکت در اردوهای تابستانی ترک می کند، ممکن است باعث تحریک حس تنهایی شود. باز هم تجربه فقدان برای هر شخص منحصر به فرد بوده و این منحصر به فرد بودن توسط ایجاد تغییرات ضروری و نبود آنچه قبلا در زندگی ما وجود داشته آشکار می شود. و این منحصر به فرد بودن توسط ایجاد تغییرات ضروری و نبود آنچه قبلا در زندگی ما وجود داشته آشکار می شود. واکنش دیگری که پس از فقدان در ارتباط با مردم ایجاد می شود خجالت است. این احساس دردناک ما را به مخفی شدن، پوشاندن و محافظت از خود برمی انگیزد. زمانی که احساس خجالت بر ما غالب شد، پس از آن حس گناه در ما ایجاد می شود. این واکنش احساسی ما را برای یافتن علتی برمی انگیزد و غالبا شخص این سوال را از خود می پرسد که من چه کار کردم که این درد و غم برای من ایجاد شده و یا چه کاری می توانستم بکنم که این اتفاق رخ ندهد. احساس خجالت دردی است که بسیاری از افراد آن را تجربه می کنند. این احساس آنان را به عقب نشینی، مخفی شدن، محکوم کردن خود، بهانه جویی و دوری از دیگران وامی دارد. آدم و حوا قبل از ارتکاب گناه در باغ عدن هیچ خجالتی نداشتند، اما پس از نااطاعتی شکافی در رابطه آنها با خداوند به وجود آمد که به همراه خود گرایش شدیدی به مخفی شدن را در آنان ایجاد نمود. اما چرا پس از یک فقدان به ما حس خجالت دست می‌دهد؟ این به آن خاطر است که ما فکر می‌کنیم از دیگران، از خود و از خداوند یا ارزش مهمی دور شده‌ایم و رابطه خود را با آنها از دست داده ایم. نقش خجالت این است که توجه ما را به ارتباطی که قطع شده جلب نموده و تنها زمانی که ارتباطی دوباره بین ما و آنچه از دست داده ایم ایجاد شود، این خجالت از بین می رود. بسیاری از فقدانها از قبیل مرگ یا از دست دادن شخصی هرگز برگشت پذیر نیستند. ما نمی توانیم با شخص مورد نظر ارتباطی دوباره ایجاد کنیم. برای یافتن ارتباطی دوباره که موجب برطرف شدن خجالت شود و این درد عمیق را برطرف کند، باید جای دیگری را جستجو کرد. ارتباطی دوباره باید با افراد دیگر، خدا و خود شخص و حتی اشیای مختلف ایجاد شود. زمانی که واقعه برای شخص پذیرفته شد، در واقع سوگواری در شخص پایان یافته است. پذیرش واقعه شامل رسیدن به احساس آرامش و امنیت است و در واقع واکنشی است احساسی و هم تصمیمی است قاطعانه که فرد در زندگی خود می‌گیرد. به همراه پذیرش، تمایل به پیشبینی امور، تطبیق با فقدان نیز در شخص ایجاد می‌شود و شخص احساس می‌کند که باری دیگر کنترل امور زندگی خود را به دست گرفته است. حس اطمینان دوباره در شخص احیا می‌شود، اگرچه این بار دیگر این اطمینان کودکانه و ساده لوحانه نیست، بلکه چهره‌ای بالغ‌تر نسبت به گذشته به خود گرفته است. احتمالاً در نتیجه پذیرش، احساس شادی و خوشی به زندگی شخص باز می‌گردد. در پی انجام تطبیق‌های لازم در وجود شخص، اکنون دیگر خاطرات آنچه از دست رفته با تجربیات حال او به صورت یک پارچه در ذهن او دستبندی می شود. ویلیام با افتخار از مراسم فارغ التحصیلی نوه خود لذت می برد و اکنون دیگر می تواند قدردان این واقعیت باشد که مارتا چه مادر بزرگ خوبی بوده و نقش خود را در آن پیروزی که اکنون نوه آنها دارد به خوبی ایفا نموده است. بی توجهی به واکنش های احساسی که در سوگواری وجود دارد بهای سنگینی برای شخص در پی خواهد داشت. در زمان سوگواری بیماری های جسمی، از بین رفتن ارتباطات، انزوای اجتماعی، افول روحانی و ناتوانی های مختلف روانی ممکن است در پی بی توجهی به احساسات و واکنش های شخص سوگوار ایجاد شود. واکنش احساسی به وسیله خالق ما در وجود ما نهاده شده است تا بتوانیم با تغییراتی که در این دنیا ایجاد می شود سازگار شویم. در کتاب مقدس شاهد بروز احساسات متفاوتی هستیم که انسانها پس از مواجهه شدن با چنین تغییراتی آنها را پشت سر می گذارند. احساساتی از قبیل ترس، محبت، خشم، غم و غیره. احساساتی که ما به همراه سوگواری تجربه می کنیم ما را برای انجام تغییرات لازم و تطبیق با شرایط جدید برمی انگیزد. واکنش های فیزیکی. تمام وجود ما در زمان سوگواری از خود واکنش نشان می دهد. بسیاری از افراد می گویند که پس از شنیدن خبر بد احساس کردند که بیمارند. واکنش های فیزیکی خاصی که فوراً پس از شنیدن خبری بد می توانند رخ دهند عبارتند از احساس خستگی مفرط، نداشتن قوای جسمی، فلج شدن، لرزش، تکانهای شدید، ضربان قلب بالا و حالت تهوع، اسهال و دیگر ناراحتی های معدوی و رودوی، تنگی نفس و یا تنفسی سطحی و سری. شخص ممکن است احساس خفگی کند و فکر کند چیزی در گلویش گیر کرده است. فرد ممکن است سردرد یا دردهای دیگری را تجربه کند. عضلات فرد ممکن است منقبض شده و در برخی شرایط سپاسم‌های عضلانی غیر ارادی در بدن فرد رخ دهد. درد قفسه سینه، گرگرفتگی یا احساس سرمای شدید، تعریق بسیار زیاد و خشکی دهان بسیار متداول است. زمانی که فرد با فقدان اتفاق افتاده روبرو می شود، ممکن است احساس سرگیجه داشته باشد و یا از حال برود. واکنش اولیه مربوط به بدن با مختل شدن عملکرد فیزیکی فرد آغاز می گردد. برخی دیگر از افراد به محض شنیدن خبری بد نشانه های مشخصی از اضطراب را بروز می دهند. ممکن است تنگی نفس، بیحسی احساسی، سرگیجه، درد در قفسه سینه، و واکنش های ناگهانی مبالغه آمیز رخ دهند و خواب و قدرت تمرکز او مختل شود. ممکن است واکنش های شدید احساسی مانند خشم و ترس بدون دلیل مشخصی در فرد دیده شوند. وجود چنین احساساتی علاوه بر درد فقدان بسیار ناراحت کننده هستند. این واکنش ها غالباً کوتاه مدت بوده و ممکن است در فواصل زمانی از چند دقیقه تا چند ساعت به طول انجامد. اگرچه ممکن است برخی از افراد برای روزها و یا حتی زمانی طولانی تر با این علائم دست و پنجه نرم کنند، اما برگشت چنین احساساتی متداول است. پس از اینکه فرد برای روزها و یا هفته ها احساس بهتری را تجربه کرده است، ممکن است دوباره حالت تهوع، سردرد و لرزش و واکنش های دیگر فیزیکی را در خود مشاهده کند. تکرار این علائم در فرد ممکن است در زمان سالگرد وقوع فقدان، یعنی حتی در زمانی که آگاهی از جنبه های مختلف فقدان نیز وجود دارد و یا حتی بدون هیچ دلیل مشخصی مشاهده شود. هر کدام از این واکنش ها ممکن است برای مدتی در فرد باقی بماند. علاوه بر آن، ریزش مو و دردهای مبهم و پراکنده ممکن است در زمان سوگواری مشاهده شود. افراد غالباً از دردهای مزمنی که در سیستم گوارشی قلبی و عصبی و قسمتی از زبان دیده می شود شکایت دارند. نشانه های فیزیکی ممکن است برای مدتی طولانی در افراد باقی بمانند و حتی ممکن است مدتها پس از تسلی دوباره بازگردند. افکار و باورها. سوگواری تمرکز، گرایش‌ها و عملکرد حافظه فرد را مختل می‌کند و به طور کلی فرایند تعقل و تفکر دچار مشکل می شود. تصمیم گیری و حل مشکلات دشوار شده و حتی گاهی غیر ممکن به نظر می رسند. زمانی که احساس غم و خجالت در فرد تقویت می شود، تفکر فرد مختل می گردد. اشخاص سوگوار حالت خود را چنین توضیح می دهند: گویی گیت شده و از خود بی خود شده و سردرگم هستم. حتی پس از پشت سر گذاشتن یک فقدان، به یاد آوردن زمان، تاریخ و مکان آن نیز برای آنها مشکل می شود. ناباوری اولین واکنش به یک فقدان است. حالت فرد طوری است که گویی سیستم روانی هنوز آمادگی روبرو شدن و به کارگیری داده‌های جدید را ندارد. بسیاری از سنت‌های سوگواری از قبیل مشاهده جسد فرد فوت شده در واقع به خاطر رفع واکنش انکار هستند. تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که نمی‌توانند جسد فرد فوت شده را ببینند، در گذر از مراحل تسلی دچار مشکل می‌شوند. در روزها، هفته‌ها و ماه‌های اول، افکار شخص به صورت کامل‌تری بر فقدان متمرکز شده و همین امر باعث ایجاد نشخوار فکری یا وسواس می‌گردد. در این دوران وجود چنین حالت‌هایی در فرد سوگوار طبیعی است. به نظر می رسد که فکر فرد فوت شده همواره در ذهن شخص حاضر است و هر خاطره ای فقدان را برای فرد سوگوار زنده می کند. معمولا فرد سوگوار حتی با گذشت مدتی پس از مراسم خاکسپاری هنوز احساس می کند که منتظر بازگشت متوفاست. منتظر است باز هم فرد فوت شده را مشغول انجام کارهای روزمره ببیند. پارک شدن ماشین کنار پیاده رو، صدای زنگ تلفن و یا حتی زمانی که گربه‌ای چیزی را بر زمین می‌اندازد، ممکن است این فکر و انتظار را در فرد ایجاد کند که عزیز از دست رفته‌اش دوباره به خانه بازگشته است. زمانی که افراد سوگوار در مورد عدم کفایت خود در انجام کارها حساس‌تر می‌شوند و از ناتوانی‌های خود آگاهی می‌یابند، از عزت نفس آنها کاسته می‌شود. اشتیاق آنها برای به دست آوردن آنچه از دست دادند و برای برقراری ارتباطی دوباره با آنچه اکنون دیگر در دسترسشان نیست، باعث می شود تا آنها بر محدودیت‌های خود و ناتوانی‌هایشان بیشتر تمرکز کنند و در این صورت روش تفکر آنها منفی‌گرایانه می شود. در نتیجه اشتیاق و انگیزه انجام کار در آنها رنگ می بازد. ممکن است زندگی دیگر برای آنها هدف، ارزش و مسیری نداشته باشد و در چنین مواقع شخص ممکن است دچار توهم گردد. سوال‌های بدون پاسخ ممکن است فرد سوگوار را در چنگال خود گرفتار سازند. سوال چرا به صورت‌های مختلف مطرح می‌شود، اما به ندرت پاسخ رضایت بخشی به آنها داده می‌شود. در مراحل اولیه فرد سوگوار مشتاق است که آن چیز یا آن کسی را که از دست داده است باز به دست آورد. در این افراد سوال چرا بیشتر نمادی از افکار، درد و سردرگمی است تا یک سوال منطقی. فرد سوگوار با نیاز شدید خود برای یافتن منطقی برای فقدان اتفاق افتاده روبرو می شود. کاش می شد کسی یا چیزی را برای این اتفاق مقصر دانست. کاش می شد فهمید که چه نکته مثبتی در این واقعه وجود دارد تا شاید آن موقع پذیرش آن واقعه برای شخص راحت تر می گشت. افراد سوگوار ممکن است از خود بپرسند که آیا آنها هم در این واقعه مقصر هستند، تا بلکه بتوانند منطقی برای این واقعه بیابند و بتوانند بر خود مسلط شوند. بازماندگان به روش‌های مختلف مسئولیت آنچه اتفاق افتاده را بر دوش می‌گیرند. با روش‌هایی از قبیل چرا نتوانستند جلوی مرگ آن شخص را بگیرند و یا اینکه چرا خود نجات یافتند و زنده ماندند. هر چقدر هم این مسئله غیر منطقی به نظر بیاید، باز هم آنها در مورد فقدان رخ داده احساس مسئولیت می‌کنند. هویت شخص در مواجهه شدن با چنین فقدان‌هایی دستخوش تغییر می‌گردد. دیگر ما برای او وجود ندارد، از این پس تنها برای او من وجود خواهد داشت. شخص دیگر نمیتواند القاب و عناوینی که قبلا داشته را داشته باشد. در سطح عمیق‌تر، زمانی که فقدان و امکان وجود فقدان‌هایی در آینده پذیرفته می‌شود و شخص با فناپذیری روبرو می‌شود، دیگر مفهوم و معنا و هویت شخصی برای او تغییر می‌کند. سوال چرا آگاهی از فقدان و درد و سردرگمی که سراغ شخص می آید، همگی از لحاظ روحانی بر او تأثیر می گذارند. فقدان در برخی از افراد باعث می شود تا بیشتر به سوی خداوند کشیده شوند و بفهمند این تنها خداست که می تواند در چنین زمانی به آنها امنیت و آرامی عطا کند. برخی دیگر احساس می کنند خداوند آنها را ترک کرده است. مزمور نویس چنین فریاد برمی آورد: ای خداوند، تا به کی مرا همیشه فراموش می کنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟ مزامیر باب 13 آیه اول. شخص سوگوار خدا را به علت حس فراق و درد خود مقصر می داند. برای بسیاری سوگواری تجربه است که در آن احساساتشان دائما در نوسان است. خشم و سردرگمی و احساس طرد شدگی گاهی باعث نزدیک شدن آنها به خداوند می شود و گاهی باعث دور شدنشان از او. در زمان سوگواری و سازگار شدن فرد با شرایط جدید، تغییراتی در جهان بینی شخص ایجاد می شود. دیدگاه او نسبت به خدا نیز عوض می شود. دیگر دنیا به نظر او از امنیت و جذبه کمتری برخوردار خواهد بود. در چنین شرایطی بسیاری از افراد وقتی هیچ پاسخی برای سوالات خود نمی یابند و همه راه‌هایشان به بن‌بست ختم می شود، به نزد خداوند می آیند. با ادامه سازگاری، تغییراتی در اولویت‌ها، ارزش‌ها، انتظارات و امیدهای فرد مشاهده می شود. دیگر مسائل مادی او را ارضا نمی کنند و ارتباط برای وی ارزش بیشتری می یابد. مزمور 3 با چنین نتیجه گیری خاتمه می یابد: و اما من به رحمت تو توکل می دارم، دل من در نجات تو شادی خواهد کرد، برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است. مزمور 3 آیات 5 الی 6. ادراک همان فرایند ذهنی است که به وسیله آن تجربیات خود را درک کرده و آنها را تفسیر می کنیم. ادراک ما نیز تحت تأثیر سوگواری قرار می گیرد. ادراک ما در حقیقت درک ما از مسائل است که پایه‌های واکنش‌های احساسی و فکری ما را شکل می دهد. کمتر دیده می شود که پس از مرگ عزیزی بازماندگان عنوان نکنند که صدای سخن گفتن متوفا را شنیده اند یا او را در اتاقی دیگر دیده اند یا احساس کردند که شخص فوت شده در کنار آنها حضور دارد. افراد سوگوار اغلب چنین چیزهایی را حس می کنند، اگرچه ممکن است در مورد آن به دیگران چیزی نگویند، زیرا فکر می کنند که دیگران آنها را درک نکرده و فکر کنند که دیوانه شده اند. این احساسات برخی را می ترساند. زمانی که این افراد اطمینان یابند که چنین تجربیاتی طبیعی است، از ترس آنها کاسته شده و تسلی می یابند. در افرادی که در حالت سوگواری فعالانه به سر می برند، احساس غیر واقعی بودن مسائل، از خود گسستگی، اختلال چند شخصیتی و احساس گم کردن خود رخ می دهد. زمانی که شخص از فقدان به وجود آمده آگاهی می‌یابد، ممکن است در ابتدایی ترین مسائل خود نیز دچار سردرگمی و ناتوانی شود و حتی در شناسایی هویت خود دچار بحران گردد. این حالت ممکن است ساعتها، روزها و یا حتی بیشتر هم طول بکشد. افرادی که به شخص فوت شده متکی بودند و وجود خود را با رابطه بین آن شخص یا چیز از دست رفته تعریف کرده بودند، بیشتر چنین واکنش‌هایی از خود بروز می‌دهند. مکانیزم‌های دفاعی و تلاش برای سازگار شدن. روان ما به طور اتوماتیک سعی می‌کند با فقدان به وجود آمده تطبیق یابد. استراتژی‌های سازگاری و مکانیزم‌های دفاعی در ما فعال می‌شوند تا بتوانیم در زمان حال عملکرد صحیحی داشته و فرایند تطبیق را دوباره آغاز نماییم. انکار واکنش اولیه اکثر افراد است. آنها اصرار می کنند که این نمی تواند حقیقت داشته باشد. انکار در افراد می تواند در طیفی از ناباوری لحظه‌ای تا باور به زنده بودن فرد با وجود دیدن جسد او در نوسان باشد. انکار می تواند به اشکال شک، بی‌حسی و از دست دادن حس واقعیت نمایان شود. خبر فقدان آنقدر میتواند برای یک فرد دشوار باشد که وی نتواند آن را بپذیرد و در مورد آن تصمیم گیری کرده و عملی انجام دهد. این مکانیزم های دفاعی به سیستم روانی فرد این امکان را میدهد که بتواند سازگاری با فقدان رخ داده را شروع کند. برخی دیگر حالت سرکوب احساسات را تجربه میکنند و یا اینکه آگاهانه انتخاب میکنند تا افکار، احساسات و خاطرات فرد فوت شده یا چیزی که از دست رفته را در خود سرکوب کنند. فرد سوگوار دیگر خاطرات شخص فوت شده را از ذهن خود حذف می کند و ممکن است حتی از نگاه به تصویر فرد فوت شده یا رفتن به اتاقش یا سخن گفتن درباره او اجتناب کند. اما شاید دیگران واکنش متضادی نشان دهند. اگرچه آگاهی کاملی از شخص فوت شده دارند، اما دائما به دنبال او می گردند. برای برخی این جستجو به صورت نمادین تبدیل به جستجوی معنا می شود و به اشتیاقی برای یافتن هدفی برای این زندگی یا معنایی برای مرگ تبدیل می گردد. ممکن است همانند سازی با متوفا در فرد سوگوار دیده شود که در آن بازمانده سعی می کند به شباهت فرد فوت شده درآید. شخص بازمانده ممکن است ویژگی ها، خصوصیات، اخلاقیات یا علاقه فرد فوت شده را در خود بپروراند. در چنین شرایطی هویت بازمانده ممکن است پوشانده شود و واکنش های غم، درد، خشم و خجالت در او سرکوب شود. ممکن است واپسرانی به زمان گذشته و استفاده از روش های سازگاری که فرد در زمان کودکی یا نوجوانی از خود بروز می داد مشاهده شود. در برخی اتکای زیاد به دیگران و خلقیات کودکانه دیده می شود، در حالی که شاید در برخی ادعای استقلال و شیطنت‌های دوره نوجوانی مشاهده شود. نقش بازی کردن هم ممکن است به عنوان وسیله‌ای برای ابراز خشم دیده شود، اما نمی تواند شخص را برای تطبیق یافتن با فقدان رخ داده کمک نماید. به همین صورت برخی سعی می کنند از دیگران حمایت و محافظت کنند و از این کار به عنوان روشی برای تطبیق با شرایط خود استفاده کنند. در طول مراسم خاکسپاری یا مراسم هایی که پس از مرگ شخص برگزار می شود، ممکن است افراد سوگوار مسئولیت هایی را بر دوش خود بگیرند. آنها ممکن است بر دیگران متمرکز شده و به این وسیله احساس کنند که بار دیگر کنترل امور را به دست گرفتند و واقعه رخ داده را می توانند به طور طبیعی پشت سر بگذارند. با این وجود اگر این الگوی رفتاری در آنها ادامه یابد، ممکن است فرایند تطبیقی که برای سر و سامان بخشیدن به زندگی آنها ضروری است متوقف شود. روش‌های دفاعی و مکانیزم‌های سازگاری بسیار مفید هستند. این روش‌ها در کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند تا فرد سوگوار بتواند سازگاری‌های لازم با فقدان رخ داده و تمامی جوانب آن را در خود آغاز کند. زمانی که مکانیزم های دفاعی در انجام سازگاری های لازم در فرد خلل ایجاد می کند، تازه آن زمان است که شخص انگیزه لازم برای تطبیق با واقعیت را به دست می آورد. این فرایند تغییری ضروری و سالم است. زمانی که مکانیزم های دفاعی با توانایی فرد برای تطبیق با حقایق و واقعیت های روزمره تداخلی ایجاد می کند، باز هم افراد به جای انجام سازگاری های لازم از مکانیزم های دفاعی استفاده می کنند و این باعث ایجاد مشکلاتی در آنها می شود. رفتار سوگواری در تمامی عملکردهای زندگی، حتی در ابتدایی ترین کارها از قبیل خواب و خوراک فرد مشکل ایجاد می کند. خواب بسیاری مختل شده و دائما از خواب می پرند. برخی از ترس دیدن خوابهایی که ممکن است به سراغشان بیاید اصلا نمی خوابند. برخی دیگر خواب را وسیله می دانند برای فرار از درد فقدان. بنابراین سعی می کند که دائما در خواب باشند. برای آنها بیدار شدن در صبح ممکن است به معنای ادامه فرایند دردناک تطبیق باشد. برخی علاقه خود را به خوردن از دست می دهند و تنها در زمان احساس نیاز مبهمی که از گرسنگی دارند اقدام به خوردن چیزی کنند. برای برخی خوردن ممکن است باعث ایجاد نوعی آرامش و تسکین گردد و در چنین شرایطی افراد سوگوار در تلاش برای سرکوب درد خود دست به پرخوری می زنند. برخی در خود رفتار جدید را می‌بینند که همواره به دنبال چیزی می‌گردند. در واقع آنها در جستجوی فرد فوت شده هستند. صداهایی که از اتاق دیگر می‌آید ممکن است برای آنها این معنا را داشته باشد که بله، فرد فوت شده آنجاست. زمانی که در بازارهای خرید در حال انجام خرید هستند، ممکن است بین مردم به دنبال عزیز فوت شده خود بگردند تا شاید او را آنجا ببینند. بسیاری از رفتارهای شخص سوگوار ممکن است با آشفتگی همراه باشد. ممکن است حالت فراموشی و بی‌نظمی احساس کنند و اثر بخشی و کارایی فرد غالباً کاهش یابد و زمانی که سوگواران احساس کنند هیچ معنایی برای زندگی وجود ندارد ممکن است کارهای بی‌معنا و تکراری را انجام دهند. در مراحل اولیه سوگواری یعنی پس از وقوع مرگ اغلب سوگواران از انجام فعالیت‌هایی که فرد فوت شده در آن شرکت داشته اجتناب می‌کنند. افراد سوگوار ممکن است از فعالیت‌های سمبولیکی که در خانواده وجود داشته خودداری نمایند. به عنوان مثال خانواده‌ای که به طور معمول دور میز شام با یکدیگر غذا می‌خوردند پس از فوت یکی از اعضای خانواده بر روی سینی و در جلوی تلویزیون غذای خود را صرف کنند. در این شرایط شام تبدیل به زمانی برای تنهایی شده و تماشا کردن تلویزیون باعث می‌شود که افراد به اتاق شام خالی و ساکت توجه نکنند. پس از وقوع فقدان‌هایی خاص، اشتیاق برای انجام رفتارهای مخربی مانند انجام کارهای پرخطر، استفاده از الکل و مواد مخدر در افراد افزایش یابد. احتمال وقوع تصادف در افراد سوگوار بیشتر می شود. بسیاری دمدمی مزاج شده یا نقش بازی می کنند. گویی آنها از این روش ها به عنوان ابزاری برای کاهش درد خود استفاده می کنند. با گذر زمان تغییراتی در سبک زندگی افراد رخ می دهد. الگوهای رفتاری که قبل از فقدان وجود داشتند اکنون باید تغییر کنند. در این زمان است که الگوهای رفتاری جدیدی وارد زندگی افراد می شود. ارتباط آنها با دیگران و خدا دستخوش تغییر می شود. برای مثال غیر طبیعی نیست که فرد سوگوار نتواند به کلیسا رفته و یا در یک مشارکت کلیسایی شرکت کند. او ممکن است احساس کند که توسط دیگران زیر ذره بین قرار گرفته و همچنین خود را از لحاظ احساسی بسیار شکننده حس کند. برای مثال شخصی که همسر خود را از دست داده و دیگر همسرش در کلیسا کنار او نیست ممکن است این حالت را داشته باشد. مراسم‌های روحانی برای فرد سوگوار مانند عمل قلب باز هستند. هر آنچه که آنها در قلب خود داشتند آشکار می شود. در فرایند تطبیق و سازگاری باز هم ممکن است اشخاص به الگوهای رفتاری گذشته خود بازگردند. ارتباطات اجتماعی در هر نوع فقدان بارزی توانایی فرد در تاثیرپذیری، باز بودن نسبت به دیگران و آمادگی ارتباط با آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عزت نفس افراد در دوران سوگواری در معرض تهدید قرار می‌گیرد و این امر باعث می‌شود که ارتباطات اجتماعی افراد دچار اختلال گردد. در ابتدا بسیاری از سوگواران یکی از دو واکنش متضاد زیر را برمی‌گزینند، یا علاقه خود را به ارتباط با دیگران از دست می‌دهند و بر فقدانی که برای آنها رخ داده است تمرکز می‌کنند، و یا اینکه به طور افراطی مشتاق این می‌شوند که با دیگران ایجاد ارتباط کنند و تنها نمانند. در برخی از افراد این حالت می‌تواند به صورت اتکای بر دیگران، وابستگی و ابراز ترس در زمان تنهایی نمایان شود. در هر دوی این شرایط به خاطر آنکه فرد سوگوار اکنون بر تجربه خود متمرکز شده، نحوه ارتباطات وی تغییر می‌یابد. در چنین شرایطی او هیچ احساسی نسبت به دیگران ندارد. از آن رو که سیستم روانی فرد تحت تأثیر فقدان قرار گرفته و چنین واکنشی در مراحل اولیه طبیعی است. اگر فردی که فوت کرد برای شخص سوگوار خاص باشد و یا اینکه او بخش مهمی از زندگی خود را از دست داده باشد، مثلا شغل، کلیسا یا نقل مکان به منطقه دیگر، تمامی عملکرد اجتماعی او به هم می‌ریزد. عادات، انتظارات و الگوهای ارتباطی فرد دیگر به صورت قبل نیستند. ویلیام که همسرش را ماها پیش از دست داده، هنوز هم از رفتن به کلیسا اجتناب می‌کند. او هرگز به تنهایی به کلیسا نرفته است. انگار در کلیسا جایی برای او وجود نداشته باشد، زیرا همه در کنار همسرانشان نشستند. استیو مرد میان سالی است که شغل خود را از دست داده و حس می کند که متعلق به هیچ جایی نیست. نسبت به دیگران احساس بیگانگی می کند. نمی داند با خود و با وقت آزادش چه کند و با چه کسی ایجاد ارتباط کند. دوستان قدیمی او سر کار می روند و به جای دیگر منتقل شدند. زمانی که با مردان شاغل وقت می‌گذراند احساس خجالت می‌کند، زیرا تنها چیزی که او تاکنون به آن پرداخته و نسبت به آن آگاهی دارد شغلش بوده است. پس از یک فقدان مشخص بسیاری این حس را تجربه می‌کنند که دیگر به هیچ جایی تعلق ندارند. این افراد ممکن است نسبت به افرادی که همسرشان در کنارشان هست یا مشغول به کاری هستند یا افرادی که به نظر می‌رسد هیچ فقدانی در زندگی خود ندارند حسادت کنند. در بسیاری از این موارد حسادت با خشم، چراها و حس خجالت همراه است. چرا من اینقدر حسود هستم؟ غیر ممکن است که من آرزو کنم شخص دیگری چنین فقدانی را تجربه کند. باورم نمی شود که چنین طرز فکری دارم. همه اینها افکار متداولی هستند که فرد سوگوار با آنها روبروست. برخی از این افکار زودگذر هستند، در حالی که برخی دیگر تمامی ذهن فرد را به خود مشغول می کنند. این واکنش ها نشان دهنده این واقعیت است که چگونه تمامی جوانب وجود یک شخص برای تطبیق با فقدان دستخوش تغییر می شوند. ارتباط با دیگران یکی از نیازهای اولیه همه افراد است. فقدان نوعی قطع ارتباط است که باعث ایجاد احساس خجالت در فرد شده و مانع از آن می شود که فرد بتواند با دیگران ارتباط برقرار کرده و نیاز خود را برای داشتن ارتباطی صحیح مرتفع سازد. بودن با دیگران و احساس اینکه دیگران هنوز وجود دارند و اینکه دیگران هنوز هم برای او اهمیت قائلند و اینکه ارتباط شخص سوگوار از دیگران قطع نشده، همه و همه روابط اجتماعی هستند که فرد سوگوار به آن نیاز دارد. افراد سوگوار نیاز دارند تا مطمئن شوند دیگران به آنها گوش می‌دهند و اینکه سخنان آنها شنیده شده و درک می‌شود. زمانی که ارتباطات اجتماعی در زندگی فرد سوگوار ایجاد می‌شود و به طور مستمر ادامه می‌یابد، راه او برای پذیرش آنچه از دست داده و آنچه برایش باقی مانده هموار می‌شود. عقاید اشتباه درباره سوگواری. سوگواری واکنشی نسبت به وقوع یک فقدان است که سراسر وجود فرد را در بر می‌گیرد. در این زمان فرد نیاز به انجام تغییرات بسیاری در زندگی خود می‌بیند. برای درک بهتر ماهیت سوگواری، توضیح عقاید اشتباه رایج درباره آن می تواند مفید باشد. 1. تنها کار افراد سوگوار این است که احساسات خود را تخلیه کنند. سوگواری چیزی فراتر از تخلیه احساسات است. عملکرد سوگواری این است که فرد را برای سازگاری در تمام زمینه‌های زندگیش که تحت تأثیر فقدان قرار گرفته کمک کند. 2. زمانی که فرد بتواند واقعیت وقوع فقدان را از ذهن خود بیرون کند، از سوگواری خود تسلی می‌یابد. در واقع یکی از نشانه‌های تسلی یک فرد سوگوار این است که او می‌تواند واقع‌گرایانه به فرد فوت شده یا چیزی که از دست داده بیاندیشد و با احساسات گوناگون خود با این واقعه روبرو شود. 3. دوره سوگواری اغلب 3 ماه طول می کشد و حتماً باید تا 1 سال پایان یابد. زمان مشخصی برای سوگواری در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس دیده می شود. به عنوان مثال در اول پتروس باب 1:6 نمونه شهر داده شده است. اما سوگواری تا زمانی که فرد سوگوار موفق شود سازگاری‌های لازم را در زندگی خود انجام دهد و با فقدان خود کنار آید ادامه خواهد داشت. برای مثال ممکن است فرد سوگوار ابتدا بر مشکلات حال خود تمرکز کرده و به کارهایی از قبیل انتقال بیمه بپردازد. این فعالیت‌های منطقی و تصمیم‌گیری‌هایی از این قبیل در چند هفته اول به فرد کمک می‌کند تا چند هفته اول سوگواری را پشت سر بگذارد. با این وجود اگر شخص سوگوار در همین حالت منطقی باقی بماند، ممکن است که احساسات خود را بروز نداده و واکنش احساسی نداشته باشد. این حالت میتواند او را به سوی افسردگی، تلخی و انزوا بکشاند. سوگواری برای برخی از افراد دوره‌ای کوتاست، در حالی که برخی دیگر تمام زندگیشان تحت تأثیر فقدان قرار گرفته و تأثیرات آن به شکل‌های مختلف دیده می‌شود. 4. شدت سوگواری به صورت نموداری نزولی کاهش می‌یابد. این به آن معناست که شدت سوگواری در ابتدا زیاد و به مرور زمان از شدت آن کاسته می‌شود. الگویی که هر فرد در دوره سوگواری می گذراند منحصر به فرد است. اگر سازگاری های لازم در زندگی یک شخص نسبت به فقدان اتفاق افتاده رخ ندهد، ممکن است سالها پس از وقوع فقدان واکنش های سوگواری دوباره در او تکرار شوند. برای مثال، بیوه‌زنی که پس از مرگ همسر خود دوباره ازدواج کرده و از ازدواج دوم خود نیز راضی است، ممکن است سالها بعد پس از شنیدن ترانه‌ای که همسر سابقش در گذشته می‌خواند، بار دیگر واکنش‌ها و حس سوگواری را تجربه نماید. واکنش سوگواری او بدان معنا نیست که در زمان مرگ همسر اولش به خوبی سوگواری نکرده است و همچنین بدان معنا نیست که همسر دوم خود را دوست ندارد، بلکه آن ترانه باعث شده تا خاطرات شوهر سابقش تداعی و بار دیگر احساسات او برانگیخته شوند. او باید بار دیگر این احساسات و خاطرات را در خود تحلیل کرده و خود را با آن سازگار نماید. 5. از شدت و مدت سوگواری فرد می توان حد محبت او را نسبت به فرد فوت شده سنجید. عموماً سوگواران این عقیده را دارند که هرچه شدیدتر و طولانیتر برای عزیز از دست رفته سوگواری کنند، نشان می‌دهد که او را بیشتر دوست دارند. زمانی که این کار انجام می‌شود، نه تنها سوگواری به هدف اصلی خود نمی‌رسد، بلکه باعث می‌شود تا درد در فرد ادامه یافته و راه سازگاری فرد با شرایط جدید مسدود شود. برخی مواقع تمرکز بر ابراز احساسات شدید در زمان سوگواری حالتی خودخواهانه به خود گرفته و فرد سوگوار به جای آنکه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، تنها به آنچه خود می‌خواهد، یعنی فقدانش، فکر می‌کند. 6. برای هر مرگ و فقدان باید به صورت مجزا سوگواری کرد. ظرفیت ما برای کنار آمدن با فقدانی مشخص بستگی به آن دارد که در گذشته چه دوره‌های سوگواری را پشت سر گذاشتیم و چگونه با آن فقدان‌ها کنار آمدیم. گاهی تأثیر فقدان‌ها می‌تواند بر روی هم انباشته شده و با توجه به آن که توانایی ما برای سازگاری محدود است، یک فقدان به ظاهر کوچک بتواند واکنش شدیدی در پی داشته باشد. 7. مرگ قبل از 100 سالگی ناعادلانه بوده و مرگ در جوانی محسوب می شود. عصر سرمایه‌داری و تکنولوژی باعث شده که انتظار زندگی طولانی، سالم و بدون دردی را داشته باشیم. طولی نخواهد کشید که ما آنچه دنیا هنوز شاهدش نبوده را تجربه کنیم. طول عمری حدود 40 سال یا حتی کمتر. 8. زندگی عادلانه است. خداوند به ما وعده داده که ترکمان نکند، با ما بوده و در ما ساکن شود. همچنین به ما تعلیم داده شده که در دنیای پر از گناه و پر از بی‌عدالتی زندگی می‌کنیم. قطعاً زندگی عیسی بر زمین نمونه خوبی برای نشان دادن این واقعیت است که چقدر زندگی بر زمین و تجربیات بشری ناعادلانه است. زمانی که واقع گرایانه به سوگواری خود بیاندیشیم، می توانیم به صورت مؤثرتری سوگواری نموده و همچنین به آنانی که در حال سوگواری هستند کمک کنیم. علاوه بر آن، زمانی که به صورت واقع گرایانه طبیعت دنیا و حیات خود را بپذیریم، انعطاف پذیری بیشتری خواهیم داشت و ایمانمان تقویت خواهد شد تا اگر زمانی با فقدان روبرو شدیم برای تطبیق و سازگاری مجهز باشیم. فرایند سوگواری و اهداف آن. سوگواری فرایندی است که در یک دوره زمانی تجربه می شود و هدف آن تطبیق با فقدان رخ داده است. سوگواری تجربه دردناک و فرایندی است که طی آن تغییراتی در زندگی فرد صورت می گیرد تا وی بتواند بر اساس واقعیت فقدان رخ داده زندگی کند. سوگواری زمانی پایان می‌یابد که فرد سوگوار دیگر انتظار دیدن و بودن با فرد فوت شده را نداشته باشد و این فقدان باعث ناتوانی در عملکرد عادی او نشود. کتاب جامعه میگوید برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای ولادت و وقتی برای موت، وقتی برای غرس نمودن و وقتی برای کندن مقروس، وقتی برای قتل و وقتی برای شفا، وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. کتاب جامعه باب سوم آیات 1-4. رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضیافت بهتر است، زیرا که این آخرت همه مردمان است و زندگان این را در دل خود می نهند. حزن از خنده بهتر است، زیرا که از غمگینی صورت دل اصلاح می شود. دل حکیمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه شادمانی. کتاب جامعه باب 7 آیات 2-4. کتاب مقدس در واقع نه تنها درباره اجتناب ناپذیر بودن سوگواری سخن میگوید، بلکه بدان نکته اشاره میکند که هدفی در پس سوگواری وجود دارد. فقدانها انواع مختلفی دارند. معمولا ما فقدانها را امری فیزیکی میدانیم. به عنوان مثال مرگ یک شخص و یا از دست دادن شغل فقدانهای فیزیکی و قابل لمسی هستند و معمولا توسط افراد بسیاری تجربه میشوند. نوع دوم فقدانها فقدانهای روانی هستند. آنها نیز احتیاج به سوگواری دارند. فقدانهای روانی در ماهیت خود آن دست از فقدانهایی هستند که غیر قابل لمس بوده و مربوط به روابط نمادین روحانی، روانی یا اجتماعی ما هستند. فقدانهای نامشهود برای شخصی که آن را پشت سر می‌گذارد معنای خاصی دارند. این معنا ممکن است توسط افراد دیگر درک نشود. تأثیرات چنین فقدانهایی در هر فردی منحصر به فرد است. انسانها معمولاً به خاطر از دست دادن چه چیزهایی سوگواری می‌کنند؟ هر چیزی که برای آنها ارزشمند باشد محتاج سوگواری است. فقدانهای فیزیکی شامل از دست دادن عزیزی در زندگی یا از دست دادن بخشی از بدن همانند قطع عضو یا از دست دادن دارایی، از دست دادن حیوانات خانگی و چیزهای دیگر را شامل می شود. فقدانهای روانی می توانند شامل از دست دادن مسائلی همچون برهم زدن نامزدی، طلاق، بیکاری، آزادی، امید، آرزو، انرژی، هدف، جوانی، امنیت، دوستی، استقلال یا هر جنبه ارزشمند دیگری از زندگی باشند. اکثر فقدانهای فیزیکی و برخی از فقدانهای روانی فقدانهای اولیه هستند. بدان معنا که فرد سوگوار و دیگران به وضوح متوجه آن می شوند. تمرکز اصلی سوگواری بر فقدانهای اولیه است. مرگ شخصی که فرد عاشق او بوده غالباً یک فقدان اولیه محسوب می شود و دیگران سعی می کنند فرد سوگوار را تسلی دهند. فقدانهای ثانویه که در اثر وقوع فقدانهای اولیه در فرد ایجاد می شوند غالبا توسط دیگران دیده نمی شوند. برای مثال مرگ همسر یک شخص که یک فقدان اولیه است، فقدانهای ثانویه بسیاری را موجب می شود. مرد یا زنی که همسر خود را از دست داده در واقع فقدان شریک اجتماعی و اقتصادی خود را نیز تجربه می کند. از سوی دیگر او فقدان عاشقی که تسلی دهنده فرزندانش بود را نیز در زندگیش حس می کند. افراد سوگوار ابتدا بر فقدانهای ثانویه خود تمرکز می کند. این فقدانها بیش از هر چیز برای فرد جنبه شخصی داشته و بیشترین تأثیرات را در زندگی هر روزه او خواهد داشت. غالباً این فقدانها کمتر از هر موضوعی توسط دیگران مورد توجه قرار می گیرد. اگر فقدانهای ثانویه سوگواران مورد توجه قرار بگیرند، باعث می شود که آنها سریعتر تسلی یافته و بتوانند با دیگران ایجاد ارتباط کنند.